شنونده بازپخش برنامه نوروز وش 1403 از رادیو فردا هستید. میخواییم بریم سراغ یک گروه راک که به هر حال جزء میشه گفت این گروه، حالا پیشینش رو بیشتر صحبت میکنیم و بهش میرسیم، جزء گروه هایی هستن که آغازگر یک روش جدید در موسیقی ایران بودن و بذارید کمتر حرف بزنیم این کار رو بشنویم که آخرین آلبوم این گروه و همونطوری که شنیدیم از ژاکلین، این گروه یکی از کارهای زیبای ویگن رو بازخونی کرده با یک تنظیم جدید، کاری که موزیکش مال عطالله خرمه و ترانه پرویز وکیلی که باید به حق بگیم او هم یکی از آغازگران روش نوعی در نگارش ترانه بود و در ترانه نویسی.
ساقی به خدا خون شد دل ما کجام شرابه، زین چشم ترم سوزد که گرم سرمست و خرابه، بوتش بگرم بنشین ببرم بنشین ای جانم، خودم نگران تو چنام دگران از خود مرانم، ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی، کم ترگو افسانه جام دگر پیمانه، ساقی دست من بر دامان تو جانم قربان آن چشمان تو، پر کن بار دگر پیمانه، بگذر از دنیا و از غم یک دم، شکستی آخر تو هم که مستی، کم ترگو افسانه جام دگر پیمانه، خون شد دل ما کو جام شرابم، زین چشم ترم سوزد جگرم سرمست و خرابم، بوت اشوگرم بنشین ببرم بنشین ای جانم، خودم نگران تو چنان دگران از خود مرانم، ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی، کم ترگو افسانه جام دگر پیمانه.
شما همش میخواین شعر بخونید. ساقی رو شنیدیم از گروه بیبند و اکنون بهزاد خیابچی از گروه بیبند با ماست از آمریکا. اگر اشتباه گفتم باید تصحیح کنی منو بهزاد جان. سلام بهت میکنم. چیزی نمونده تا نوروز، 1:34.43 دیگه تقریبا سال تموم میشه. الان در چه حال و هوایی هستی؟
سلام محمد جان، به طرز خیلی عجیبی اسممو درست تلفظ کردی. معمولا درست نمیگم. در نتیجه خیلی ممنون. منم از اینجا سلام میگم و پیشا پیش تبریک میگم سال نو رو به شما.
بهزاد جان، نکته اساسی که وجود داره اتفاقا خیلی در سیاتلی، تو خیلی جالبه که من چند روز پیش که داشتم با خانم گوگوش صحبت میکردم یه اشاره کرد و بعد فکر کردم که اشتباه گفته، بعد رفتم چک کردم دیدم نه درست اشاره کرده. شما یک برادر دیگر هم دارید که با خانم گوگوش همراه شده بود در کنسرت اول خانم گوگوش در تورنتو، درسته؟
بله درسته.
ولی شما نرفتین. چطور شما نرفتین؟ شما سنتون قد نمیداد فکر کنم، نه؟
من اون موقع اصلا آمریکا نبودم، من در دوره تحصیل به سر می بردم و اصلا ایران هم نبودم، یعنی کلا تو دانشگاه بودم اون موقع، سرم تو درس و کتاب بود. اینه که آره دور بودم از زمین، از فضای موسیقی.
حالا تو صحبت زمین کردی، چون یه دسته گفتی زمین، من خواستم بگم که این فاصله بین زمین، فاصله بین زیر زمین تا زمین رو چجوری طی کرد بیبند، چون از گروه سرخس شروع کردی دیگه تو توی ایران.
بله والا ما از خیلی وقت پیش همین گروه سرخس که میگیم، فکر میکنم 17 سالمون بود که کارهای راک و متال و گراند و اینا رو کاور می کردیم، گروه های معروف رو، با دوتا از دوستام یوری و پیتر. اونجا تو استودیوی داشتیم می رفتیم ریکورد می کردیم و خب خیلی آفیشیال نبود دیگه. الان من می بینم اوضاعی که هستش خب خیلی فرق میکنه با اون موقع، یعنی ما همیشه آرزو به دل بودیم که تو یه کافه، یه رستورانی، یه جایی بتونیم، توی ایران منظورمه، یه موزیکی بذاریم، یه کاری بکنیم. مثل اینکه چیزایی که میشنوم در این زمینه خیلی بهتر شد، یعنی حداقل میتونن این ور اون ور بزنن. اون موقع مثلا به زور باید از 1000 جا میرفتیم مجوز میگرفتیم تا مثلا یه فرهنگ سرای جایی میتونستیم یه اجرای کوچیکی داشته باشیم. اینه که اون موقع زیرزمینی بودیم دیگه، اگه بخوای اسمشو بذاری، اجراهای خونگی و جاهایی که پابلیک نبود بیشتر کار میکرد.
اتفاقای بامزه هم میافتاد مثلا تو این اجراهای زیرزمینی خونگی، یا اتفاقات گاهی اوقات خیلی دیگه عجیب غریب میشد، ترسناک میشد؟
یه جایی بود که ما اونجا خب خیلی محل امنمون بود، در واقع موزیک بازی میکردیم و خیلی آشناها و دوستایی که میشناختیم و تعداد آدم های محدودی میومدن و میرفتن، که یک دفعه یک گروهی که حالا نمیخوام اسمشو بیارم الان،
چه سانسورشو میکنی؟
آخه الان یه سری از یه سری آدمایی باید اجازه بگیرم که اسمشون بیارم که الان نمیخوام به اون اشاره کنم.
نه همیشه ما ایرانی ها همینیم دیگه، برای هر جایی بریم باید مجوز.
آره خود میدونی. ولی داستان رو بخوام کوتاه کنم، یک تعداد زیادی آدم اومد شب اجرای اون گروه و باعث شد که فردا بیان در اونجا رو پلوم کنن و دیگه اون مکان امن ما هم گرفته شد از آمون و برگشتیم خونه هامون. نه که حالا خیلی بامزه نیست اتفاقش، ولی الان که گفتی این یادم اومد.
خب اتفاقا خیلی جالبه، یک کاری داری توی کارات که فضای خیلی عجیب غریبی داره، فضای خیلی مالی خولیایی داره در مورد تهران. من تهران رو خیلی دوست دارم، به ویژه تهران برای من اون قسمت نوستالژیکش، به خاطر اینکه مثلا بچگی خب مادرم میبرد نشونم میداد محله های قدیمی تهران، اودلاجان و امامزاده، یحیی و اینجور جاها، خیلی تصاویر نوستالژیکی. یعنی تو همکارای من که الان اینجا هستن، یعنی مهران کریمی، نسرین افشار که الان کنار من نشستن و دارن سر تا پا گوش هستن این گفتگومونو، من دوست دارم اول ازشون بپرسم شما تصویرتون از تهران چیه مهران؟
در تصویر من از تهران جاییه که خب سالها توش زندگی کردم و کلی خاطرات دارم.
یعنی دوستش داری؟
بله بله.
تصویر خیلی چیزی نداره.
تو هر جای دنیا باشی ازش خاطره داشته باشی، خاطرات خوب و بد دوستش خواهی داشت.
شما چی؟
میگه تهران شب از تو دور است، تهران همیشه نور است. یه چیز جالبی که تهران داره و واقعا کم شهری در دنیا این شکلیه، اینی که وقتی شب شما توی تهران از یه منطقه بالا نگاه میکنی، تمام شهر پر از نوره و متاسفم که فقط هوای مقدار آلوده است، وگرنه اون نوری که در شب در تهران هست در کمتر شهری در جهان ما میبینیمش.
خب حالا بهزاد، بذار برگردم به تو. تو خودت وقتی که داشتی روی این کار میکردی، تصویر ذهنیت از تهران چی بود؟ یعنی در موردش چی فکر میکردی؟ اصلا خود تهران رو واقعا دوستش داری به عنوان یک شهر برای زندگی کردن، به عنوان حالا جدای از اینکه حالا پای تخت مزیت‌های خودشو داره؟
بله مسلما، منم مثل خیلی های دیگه عاشق تهرانم. واقعا اونجا به دنیا اومدم و دودشو خوردیم، تو کوچه هاش فوتبال بازی کردیم، گل کوچیک زدیم. و چیزی که محمد جان خیلی اینجا دلتنگشم، اون بوی، شاید باور نشه ولی بویی که توی کوچه ها بوی غذا میپیچید، یا مثلا گرمای تابستون که بودش، یه سری چیزای ملموسی اونجا بود که من این ور اصلا نمیتونم این حسشون کنم. یعنی حالا یه ذرهشو میذاریم به حساب هوا، ولی آب و هوا، ولی کلن کاراکتر داشتن ده خیلی چیز عجیبه و تهران همه اینا رو داشت برای من. و هر موقع که حالا الان که خیلی وقت نرفتم، ولی موقع که دانشگاه میرفتم خارج از کشور برمیگشتم، اصلا یه نفس عمیق میکشیدم با تمام آلودگی و دودی که داشتش، ولی واقعا من حالم جا میومد، احساس میکردم که اوکی من الان متعلق به اینجا هم و اینجا خونه منه.
تهران نوروز، نوروزی هم خیلی جذاب بود دیگه. حالا با هم بیشتر صحبت میکنیم، میخوام اتفاقا این بخش نوروزیشو میخوام بیشتر با هم حرف بزنیم، ولی بذار تهران تو رو بشنویم.
حتما.
شکل مرموزت برام عجیب نیست، هیچی
تهران به روایت بیبند رو شنیدید. هر چی که تهران داشت، یعنی همه رو قربون صدقش رفته بودی بهزاد، از نمیدونم شکل کج و روی سیاه و دود و دم و آب لوله ها و سرداتش هم دوست داشتی. خلاصه
آره،
نه عجیب غریبه. ولی اتفاقا میخواستم
آب تهران که معروفه.
آخه آب تهران، ببین موقع بچگی ما که فکر نکنم الان دیگه، من الان تقریبا 16 سال شد این امسال شد 16 سال که من از ایران دورم، ولی اون زمان که ما بچه بودیم میرفتیم فوتبال بازی میکردیم برمیگشتیم، این آره، شیر آبو آره، که باز میکردیم آب انقدر خوشگوار بود که از نوشابه طعمش گواراتر بود.
چرا خنک بود اینقدر؟ آب لوله خنک.
آره آفرین، اصلا آره. یه آب عجیب غریبی بود و واقعا من میگم تهران خیلی دوست. البته نمیتونم قیاسش کنم با شهرهای دیگه، بعد اینو مثلا از شهرام پرسید که شیراز چطور بود. شیراز هم همون کیفیت تهران رو داشت. شهرام؟
نه، آب شیراز خیلی بد بود. آب شیراز واقعا گچ داشت و بسیار مضر برای سلامتی.
بله، شما که تو اصفهان بودی درسته؟
نه، من تا ببخشید احساساتی شدم.
خیلی هم احساساتی شدی.
بله، من تا سن خب 16 سالگی تهران بزرگ شدم، ولی اصفهانی هستیم. ما هر عید و تابستون میرفتیم اصفهان.
الان که اصفهان از آب بی بهره است دیگه.
نه، خدا وکیلی آب تهران خوشمزه تر بود.
خب برگردیم به بهزاد. خب بهزاد بریم، میخواستم همین تهران رو با تو بعد ورق بزنیم. تهران نوروزی، آخرین خاطره‌ای که ثبت کردی از تهران نوروزی خارج از حالا حیطه شکل کج روی سیاه چی بوده؟
آخرین خاطره شاید موقعی بود که یکی از دوستامو داشتیم راهی بدرقه میکردیم که بره واسه درس دانشگاه و انقدر خیابونا خلوت بود و آفتاب زده بود و همه چی خوشگل و آسمون آبی فقط موقعی که عید بود میتونستیم ببینیم، اون 13 روز که همه میرفتن از شهر بیرون. یه بارون تندی هم زد و قطع شد. اونجا باروناش اینطوری دیگه میاد از قطع میشه موقع بهار. و آره، این تصویری که تو ذهنمه، آسمون آبی و درختای سبز و خیابونای خلوت.
حالا برگردیم به این سالی که داریم پشت سر میذاریم. خب تو عرصه موسیقی شما رفتین و خب قبلا هم کارهایی کرده بودی، یعنی کاور کرده بودی کاره حالا دیگران رو، مثلا لئونارد کوهن هم من دیدم که یک کاری ازش کاور کردی، یکی از کارهای معروفش رو.
بله.
ولی چطور شد یک دفعه بیبند که خب فضاش خیلی فضای متفاوتیه، تصمیم گرفت که چند تا از کارهای ویگن رو با یه تنظیم راک و مدرن و متفاوت از اون کارها که خب اجرا شده بود و خاطر انگیزم بود برای بسیاری، اونها رو انتخاب کنه و در قالب یک آلبوم منتشرش کنه؟
البته این یک دفعه که میگی حق میدم بهت، واسه اینکه خب از دید شنونده اینطوری به نظر میرسه که خب یه گروهی که دارن راک میزنن یه خود سویچ کردن حالا بیگن رو کاور کنن. ولی اگر شما کار قبلی بیبندم ببینیم، ما کاور زیاد داریم اصولا و این هم استثنا نبود. یعنی از خیلی وقت پیش ما میخواستیم این کار بکنیم، هنوز کلی پروژه های مختلف کاور کردن بقیه هنرمنده که دوستشون داریم مونده که فایل های درفتش و دموش و اینا روی کامپیوتره و اینا باید وقت بذاریم و تکمیلش کنیم. ولی در مورد ویگن واقعا هم من هم بقیه اعضای گروه ارادت خاصی داریم به ایشون و از قدیم الایام که تو خونه آهنگاش پخش میشد و پدرم زمزمه میکرد زیر لب و میشنیدیم، همیشه من شیفته این استایل گیتار زدن و پرفورم کردنش و خود آهنگا بودم و بالاخره تصمیم گرفتیم که اینو به سرانجام برسونیم و 4 تا از آهنگایی که دوست داشتیم و احساس میکردیم که پتانسیلش رو داره که یه ذره راک بشه رو کاور کنیم. و اینم بگم کاری که ما کردیم در مقایسه با شاهکارهایی که ثبت شده و کارهایی که کردن گروه تیم ترانه سرا و خود ویگن و کسا که تنظیم کردن و اینا، حالا خیلی آدم های مختلفی، هنرمند های مختلفی مشارکت داشتن، در مقابل اون واقعا چیز خاصی نیست. شاید یه نگرش دیگه باشه، یعنی همین الان این شاهکارا وجود داره و هیچ چیزی نمیتونه اینا رو به قول معروف بهتر از این چیز دیگه در نمیاد.
شاید یه کمکی که کار شما میکنه میدونین چیه؟ این که یک نسل دیگه ای رو با ویگن بیشتر آشنا میکنه، نسلی که شاید نگرش موسیقیش نزدیکتر به شما باشه، در حالا از نقطه نظر شنیداری دارم میگم.
دقیقا یکی از هدفامون همین بوده که بتونیم ارتباط برقرار کنیم با حالا نسل های ذره جوانتر یا کسایی که سمت موزیک پاپ نمیخوان برن. این یکی از چیزایی بود که تو ذهنمون داشتیم موقعی که میخواستیم این آهنگا رو کاور کنیم.
این آهنگایی بود که پدر زمزمه میکرد یا نه این انتخابا بر اساس موسیقی و نزدیک بودنش، برای اینکه نزدیک بشه به یک مثلا تنظیمی که از پاپ فاصله میگیره انتخاب شدن؟
خب خیلی همین ساقی و خب پدرم دوست داشتش میخوندش، ولی خب دو تا تای دیگر رو مثلا فریاد انتظار واقعا یکی از شاهکارهایی که من همیشه دوست داشتم اینو یه جوری به یه مدلی اجرا کنم. خیلی اتدای مختلفی زدیم و در نهایت رسیدیم به این ورژنش که یعنی به خود آهنگ ارادتشون رو نگه داشتیم و اون تاچ خود بیبند هم اضافه کردیم. مثلا خزان آرزو
تاچ بیبند دقیقا چیه؟ میتونی بگی اون مارکتون اون چی میگن؟
واقعا سوال سختی پرسیدی، توضیح دادنی نیست. یعنی کارهای انجام میدی و در نهایت میبینی که آهان الان در اومد، الان اون صدای در اومد و نمیدونم واقعا چیه. شاید مدل استایل زدنمونه یا مثلا تکنیکایی که حالا من یا کسرا یا حامد روی سازمون انجام میدیم.
و شما در یک نقطه جغرافیایی هم نیستی دا، این خیلی جالبه. یعنی تو
در
آمریکا هستی و اونها در ایران
نه.
هستن.
بله بله، از راه دور با هم دیگه همکاری داریم فعلا.
حالا این همکاری خوبه؟ یعنی اینجوری میشه همکاری کرد؟ میشه به یک چفت و بستی رسید؟
دودنش میشه. خب خیلی بهتره که همه دوره هم باشن، کنار هم باشن، خیلی اونجوری کارا سریعتر انجام میشه. ولی خب اینجا اختلاف زمانی داریم، اینجا شب اونجا صبح یا برعکس. اینه که و از راه دور کلا خیلی سخته. اینه که ما هم یه مدتیه که تنبل شدیم، البته اونم تقصیر منه. حالا باید دوباره با قدرت بیشتر برگردیم و کارهای باقی مونده رو، پروژه‌هایی که روی هارد کامپیوتر هم هست، باید دونه دونه برم سراغش و شروع کنیم دوباره به یه آلبوم جدید.
یک چیزی رو هم که میخواستم بپرسم، شاید عجیب باشه، ولی چون افرادی که مراجعه کنن مثلا به صفحاتی که مربوط به شماست، خب 3 تا تصویر میبینن. میشه گفت اینجوری بگیم که یه تصور گرافیکی میتونی از خودت و 2 نفر دیگه گروه که اعضای اصلی هستین ارائه بدی که مخاطبو بدونن که بهزاد خیافچی کدومه، کسرا کدومه و حالا اسمشو گفتی الان من ذهنم پرید یه لحظه.
آره حامد
دقیقا.
اونی که از همه کولتر و باحالتر به نظر میسه اون حامده. بعد اونی که خیلی بامزه گوگوری مگوریه کسراه. بعد دیگه وقتی این دوتا رو تشخیص بدن اون نفر سوم من میشم دیگه.
یعنی تو از همه جدی تری؟ اون که گوگوری مگوری شدی؟
من از همه درازترم.
خب خوبه، پس از طریق قدت هم میتونن تشخیص بدن.
آره
خب خیلی واقعا جالبه. سال 1402 چه